أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین تنبیه از تنبیهاتی که صاحب کفایه بیان می‌فرمایند در مورد این هست که نهی از هر عملی به هدف این هست که یک داعی برای مکلف ایجاد بشه برای ترک اون عمل. بنابراین نهی در جایی می شود که امکان ابتلاء مکلف به اون عمل عادتا موجود باشه تا او رو نهیش بکنن که یه وقت مبتلا نشه، و الا اگر موردی هست که اصلا ابتلا به حسب عادت برای مکلف اتفاق نمیفته فلیس للنهی عنه موقع، اون جایگاهی نداره که نهی از او بشه. و حتی میفرماین نه در چنین جایی از نظر عقلی لغو بدون فایده هست، از قبیل طلب حاصله. در مقابل نه امرم همینطوره، فرض فرمان یک فعلیست که لا یترکه العبد عادتاً و دائما عبد فاعل اوست، داعی نداره که ترک بکنه. در این صورت موقعیتی نیست برای اینکه امر به اون عبد بکنن، بعث به سمت اون عمل بکنن، به خاطر اینکه مثلا غرض مولا تعلق به انجام اون عمل شده، به دلیل اینکه عقل رو میفهمه که وقتی این عمل به طور عادتا انجام میگیره غرض مولا حاصله. نتیجه این تنبیه دوم این هست که ما ابتلاء به تمام اطراف رو در بحث علم اجمالی ناچار از او هستیم. اگه میخواییم علم اجمالی منجز تکلیف باشه نسبت به همه اطراف، باید عادتا آقای مکلف مبتلا باشه به همه اطراف تا جایگاه داشته باشی که او رو نهی بکنن به خاطر علم اجمالی که داره. و لا اگر ابتلا نداشته باشه دیگه علم به تکلیف فعلی نیست، چون احتمال تعلق خطاب رو میدهد که به اطرافی باشه که ابتلای به او نیست. چون یک ایرادی به عبارت اخیری که خوندیم از کفایه وجود داره، یک اضطرابی در عبارت هست، اجازه میخوام که متن عبارت رو بخونم، شما عزیزان هم ملاحظه بفرمایید. فإنه بدون الابتلاء لا علم بتکلیف فعلی لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. فرمان بدون ابتلاء، مثلا بعضی از اطراف خارج باشه، در اون صورت دیگه ما علم به تکلیف فعلی نداریم، چون احتمال میدیم که خطاب تعلق گرفته به اون موردی که ابتلای به او نیست. دو نکته رو در این فرمایش عرض میکنیم. اولا میگیم این احتمال تعلق الخطاب معناش وجود احتمال خطاب هست. وقتی میگید احتمال میدیم تعلق خطاب را، معناش اینه که 50% احتمال میدیم وجود داره. خب احتمال دارد خطاب تعلق گرفته به اون مواردی که خارج از ابتلاعه. این عبارت متحافظ با عبارت قبلشونه که میفرمودن فلیس للنهی عنه موقع، اون اصلا جایگاهی نداره که نهی بخوان بکنن از اون چیزی که بیرون ابتلاعه. لذا نکته دوم میگیم تصحیح عبارت اینه که بگیم نهی موجود از طرف شارع، نهی عام برای همه مکلفین است، چه مکلفینی که مبتلا باشن به تمام اطراف، چه مکلفینی که مبتلا نباشن. به همه مکلفین میگه اجتنب عن النجس فی البین. وقتی که همه رو نهی کرد، اون کسی که مبتلای به تمام اطرافه باید تو مقام عمل همه رو ترک بکنه. اون کسی که مبتلا نیست به همه اطراف، یه مانعی پیدا میکند از تنجز تکلیف، اما اصل تکلیف وجود داشت، اصل اجتناب وجود داره بدون ملاحظه ابتلاء این شخص یا عدم ابتلاعش، اونو ملاحظه نمی کنن. اما وقتی که شخصی ابتلا نداره به بعض از اطراف، این در واقع یه مانع از تنجز تکلیف داره. به عبارت دیگر، حالا اینو نکته سوم عرض بکنیم، این که گفتن موقعیتی برای نهی نیست، ما دقیقا عرض بکنیم چرا. فانه موقع اون لنهی ارشادن، نه برای اینکه این شخصی که مبتلا نیست رو زجرش بکنن از عمل، بلکه برای ارشاد. مثلا فرض فرمود تو اکل نجاست یه کسی هیچ وقت مبتلا نمیشه، اما آخرش نهیش میکنن، نهی ارشادی، ارشادش میکنن با اون چیزی که عقلش میفهمه. اینجا هم ارشاد میکنن به این که استفاده نکن، اما ارشاد به اینه که عقلش میفهمه که وقتی ابتلا نداره اصلا استفاده نمیکنه. نکته دیگری که هست اینه که ما احتمال تصحیح عبارت کتاب رو هم میدیم، و اون این است که کلمه احتمال تعلق الخطاب متعلق به لا علمه باشه. ما احتمال تعلق الخطاب رو تو معنای اول به معنای تعلیل می گرفتیم. به معنای تعلیل که بگیریم ایراد به عبارت هست، اون تحافظی که گفتیم وجود داره، ولیکن احتمال داره که اینطوری معنا بکنیم، به معنای تعلیل معنا نکنیم، بلکه احتمالو به لا علمه بزنیم، بگم لا علمه به تکلیف فعلی احتمال. علم به تکلیف فعلی نیست برای احتمال تعلق خطاب. ساده تر بگم این احتماله رو سعیش اینطوریه که بگم به نسبت به احتماله، وقت دقیقا معنا به عکس میشه و درست میشه. ما علم به تکلیف فعلی نداریم، به نسبت به احتمال تعلق خطاب غیر مبتلا به، اونجا دیگه علم نداریم. در صورت عبارت مضطربه ای هست. اگه این معنا مراد صاحب کفایه باشه، می توانستن به گونه ای بفرمان که احتمال خطای ذهنی خواننده نباشه، یعنی دو جور معنا نشه. به جای احتمال می گفتن به نسبت لا تعلق، اصلا احتمال هم حذفش می کردن. لا علم به تکلیف فعلی به نسبت لا تعلق الخطاب. بحث بعدی در مورد ملاک در ابتلاءه. نکته ای رو صاحب کفایه بیان می فرماین که این نکته رو هم ملاحظه بکنید. تعریف ابتلا، همین ابتلایی که گفتیم، اگر مبتلا باشد مکلف مصحح فعلیت زجر یا بعث در نفس مولاست. مولا اونجا سعی است که اگر نمیخواد مکلف انجام بده زجرش بکنه، و اگر میخواد انجام بده بعثش بکنه. حالا ملاک چیه؟ ملاک آن است که صحیح باشد ظهور داعی به فعل اون منهی در نفس عبد. اگر صحیح باشه که انگیزه در نفس عبد ایجاد بشه برای انجام یک کاری و مولا نمیخواد اون کار انجام بشه، در این صورت او رو نهیش میکنه. مقابلش مفهوم این عبارت اینه که اگر اصلا داعی در نزد مکلف احتمالش هم نیست که به انجام اون عمل منهی بخواد بپردازه و دائما ترک میکنه، اینجا دیگه لا موقع للنهی عن، مولایی که میخواد عبد این کار انجام نده شایسته نیست که عبد نهیش بکنه. خب این نکته ای بود که توی این تنبیه دوم بیان شد. بحث الان در اینه که اگر یک موردی شک شد که آیا مکلف داعی داره نسبت به انجام او یا انجام ترک او یا نه داعی نداره، اگر شک شد اینجا وظیفه چیست؟ از نظر اصولی میخوایم اینو حل بکنیم. اگه شک کردیم در ابتلا بگیم اینجا نهی هست یا بگیم نهی نیست. مثلا یک مثال میزنیم، اناء جار آیا مورد استعمال انسان میشه و مبتلا بهشه؟ تا اگر مولا میخواد استفاده نکنه انسان رو نهیش بکنه، یا اینکه بگیم نه اصلا داعی ندارد برای استفاده از او و مولا هم نمیتواند او رو نهیش بکنه. اگر اناء تحت ابتلای انسان بود بله موقعیتی برای نهی بود. یا اگر این انا در بلد دیگری بود قطعا مورد ابتلا نبود و موقعیتی برای نهی وجود نداشت. اما گاهی مشکوکه، انا اجاره، در بود انا اجار احتمال ابتلا رو میدیم، احتمال ضعیف. آیا در چنین جایی زجر از طرف مولا امکان عقلیش هست یا نه؟ صاحب کفایه اینجا میفرمان مرجع براءت است، چون قطع به اشتغال نداریم. وقتی یقین نداریم به این که ذمه مکلف مشغول است به ترک، قضاوت این وظیفه ندارد. در مقابل این نظریه احتمال اطلاق خطاب هست که بگیم خطاب اشتلو ان النجس اطلاق داره و شامل این اناء همسایه می شود. صاحب کفایه اطلاق قبول ندارن و می فرمان ما اینجا براءت رو جاری می کنیم و می گیم مکلف وظیفه نسبت به این اناء همسایه نداره. اما دلیل صاحب کفایه برای اینکه چرا ما عمل به اطلاق نکنیم، دلیلشون اینه، میفرمان این ضروری است، یعنی بدیهی است که مجالی برای اینکه ما متشبث به اطلاق بشیم در اینجا وجود نداره. علتش اینه که عمل به اطلاق در جایی است که ما شک در تقیید داشته باشیم، یه جا شک داریم آیا مقید هست یا نه، وقت برش می‌داریم با اصل و میگیم اینجا اطلاق هست. مثلا اینجا اجتنب ان کنت مبتلیان، حالا من عبارت رو دارم تصحیحش میکنم، نمیدونیم دقیقا قید اینجا چیه، اینجا قید وجود نداره. من مثالشو خوبه اصلا عوض بکنم، بگیم مثلا گفتس اعتق رقبتن، امکان اطلاق هست به خاطر اینکه قبل از امکان اطلاق امکان تقیید هست. یعنی ممکن بود مولا بگید اعتق رقبتن مؤمنه، ممکن هم هست که مؤمنه رو نیاره. وقتی هر دو امکانش هست در این صورت ما میتونیم وقتی شک کردیم در قید مؤمنه این قید رو برش داریم و به اطلاق عمل بکنیم. این یه قانونه که همیشه اطلاق رو در جایی ما قبول داریم که امکان تقیید باشه، وقت بعد برش میداریم. اما در بحث ما اینجا میفرمان اینطوری نیست، ما اصلا نمیتونیم مقیدش بکنیم به اینکه اجتناب بکن از انا، حتی انا به شرطی که مقید باشه به اینکه مبتلای تو باشه. اصلا بحث ما چیز دیگری است. به تعبیر صاحب کفایه فرمان ما اینجا شک داریم در اعتبار قید اطلاع، ما شک داریم در صحت اصل اطلاق، آیا اصلا اطلاق اینجا وجود داره یا نه. ما شک داریم که بگیم هر دو فرد رو بگیرید، هم ظروفی که داخل منزله هم ظروفی که در منزل جار هست. وقتی شک در اطلاق داریم نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، تمسک به تقیید هم نمیتونیم بکنیم. خب این عبارت صاحب کفایه کاملا ایراد داره. ایراد اصلیش اینه که اصلا اینجا بحث مفهومی نیست که ببینیم آیا از نظر مفهومی اجتناب اطلاق داره یا تقیید داره. بحث ما شک در مصداقه. و اون این است که بعد از این که مفهوم رو فهمیدیم که امکان نداره به اون چیزی که خارج از ابتلاس نه تعلق بگیره و به اون چیزی که داخل در دایره ابتلاء قطعا نه تعلق میگیره، حالا شک در مصداقه، شک در حمل شایعه. و اونه که آیا انائجار از مصادیق مبتلا بهه یا از مصادیق غیر مبتلا بهه. و الا اصل اجتناب رو میدانیم. این نکته اساسی است که باید اینجا بهش توجه بکنیم. من مثال استصحابش رو عرض میکنم. مثلا فرض بفرما سابقا همین انایی که در منزل جار هست مبتلای مکلف بوده، سابقا در منزل خودش بوده، مورد ابتلا بوده، سپس این انا رفت تو دار جار و شک کردیم در خروج از ابتلا به واسطه این رفتن اونجا و یا اینکه هنوز خارج از ابتلا نشده، استصحاب اینجا محکمه و میگیم مثلا یک ساعت پیش که انا اینجا بود یقینا نه به او تعلق میگرفت، هنوز همینطوره. و یا استصحاب و عکسش بکنیم، بگیم اگر سابقا یقین داشتیم که این انا خارج از اطلاعه، یعنی مثلا انا در بلد دیگر بود و یکی از اطراف علم اجمالی ما واقع شد ولی که ما یقین داشتیم که خارج از اطلاعه و جزء نه اصلا تعلق نمیگیره، سپس همین انایی که در بلد دیگر بود اومد تا منزل جار، وارد منزل جار شد، یه کسی آورد اونجا و ما شک کردیم به این ورودش به منزل جار آیا داخل در ابتلاء ما شده یا نه، باز استصحاب بقاء خروجش از محل ابتلاء اینجا مرجع ما هست، میگیم هنوز از محل ابتلا خارجه. این بحثی که میکنیم دقت کنید دقیقا بحث مصداقه، بحث مفهومی نیست. از نظر مفهومی ما یقین داریم آنچه که مورد ابتلاست نهی روش میاد و یقین داریم اون چی که خارج از ابتلاس قطعا نمیاد. تو مصداقش ما شک کردیم. مصداق هر جا بود بحث حمل شایعه و حمل شایع رو باید ببینیم که اگر یقین سابق داره به اون عمل میکنیم، اگر نیست شک در اصل تکلیف اصل برات جاری میکنیم. نظیر این که مثلا مکلف قدرت داشت سابقا که قائما نماز بخونه، الان رسته به حالتی که شک داره، قبلا قدرت داشت روزه بگیره، الان یه بیماری جزئی پیدا کرد که شک داره آیا میتونه یا نه. این شک در مفهوم نیست، شک تو مصداقه، باید استصاب بکنه. میگه من تا دیروز که سالم بودم قطعا میتونستم روزه بگیرم، امروز شک دارم. خب استصاب میکنه. چنانچه عکسش، اگه تا دیروز قطعا نمیتونست روزه بگیره و امروز شک کرد که آیا میتونه روزه بگیره یا نه، باز استصاب میکنه عدم رو. این بحث حالا چه در بحث قدرت که الان مثال زدیم، چه بحث خروج از ابتلا همینه. حالا اگر فرض بفرمایید حالت سابقه نبود، خب اصالت البراءه رو ما جاری میکنیم. چرا؟ چون ابتلا رو ما از قیود تکلیف میدونیم عقلا. میگیم عقل میگوید که تکلیف به مواردی است، به اناهایی است که مورد ابتلاه. حالا که ما شک داریم در این که این اناء خارجی مصداق آیا جزء ابتلا هست یا نه، در اینجا ما شک در اصل تکلیف داریم و شک در اصل تکلیف شک در این مسبب براءتی که ما باید بگوییم که تکلیف نداره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث استصحاب و اصلا ذکر نفرمودن تو این بحث امروزی که الان اشاره کردیم، و ایشون فقط اصالت البراءت از تکلیفی رو که همین اخیراً عرض کردم رو فقط ذکر کردن، در حالی که شایسته از اول بحث استصحاب رو بگیم که اگر استصحاب بود توی مصداق اون حاکمه بر براءته، اگر یقین سابق نداشتیم بله در این صورت براءت جاری میشه. اشکال دومی به عبارت صاحب کفایه ما داریم. عبارت این بود که اذا شکت تقیید به شیئن بعد الفراغ عن صحت الاطلاق، بعد از که اطلاق صحیح بود، امکان عقلش بود، وقت اگه شک کردیم در تقیید، اینجا اصل اطلاق رو جاری میکنیم. در این فرمایش ایشون هم یه نکته دیگه رو، نکته دومی رو میخوام عرض بکنم قابل توجهه، و اون این است که گاهی مخصص لبی است، اصلا لفظی نیست. مثلا میگه اجتنب، مطلقم میگه، اما عقل ما میگه الا مع عدم الابتلا، که صاحب کفایه هم قبلا این رو قبول داشتن که ابتلا و عدم ابتلا از قیود اصل تکلیف، صدور تکلیف از مولا، به نسبت به کسی که مبتلا نیست اصلا موقعیتی براش نیست، جایگاهی نداره که مولا بخواد نهی بکنه، چون عبد اصلا داعی نداره بر انجام اون عمل و همیشه تارکه. بذار میشه مخصص لبی طبق نظر صاحب کفایه. عرض ما اینه، اگر مخصص لبی که میگه اجتنب الا مع عدم الابتلا، این مخصص لبی اگر مصداقش اجمال پیدا کرد، اجمال مصداق سرایت به خود عام پیدا میکنه. اینو دقت بکنی، ما مخصص لبی رو در اینجا به منزله مخصص متصل لفظی میدونیم، که مخصص متصل لفظی مانع از انعقاد عام هست. اگه عامی هست که مردد بین اقل و اکثره، به خاطر یک مخصصی که متصل لفظی است به او، این نمیگذاره اصلا و عام در اکثر منعقد بشه. در این صورت حجیتش در متیقن هست که اون اقله و نسبت به مشکوک اکثر اصلا حجیت پیدا نمیکنه. تو ما نحنفی ها وقتی میگهد اجتنب، و ما میدونیم لبن قید الا مع عدم الابتلا کنارشه، و بعد تو عدم ابتلا یه مورد یقینی داریم و اون ظرفیست که در بلد آخره، یه مورد مشکوک داریم و اون ظرفیست که در منزل جار هست و ما نمیدونیم آیا شامل این میشد یا نه. اگر مجمل شد این عدم ابتلا از نظر مصداق، یه اقل و اکثری پیدا کرد، اون اقلش بله تخصیص میزنه که در بلد دیگه باشه، و نسبت به اکثرش که ما شک داریم، نه دیگه نمیتونیم اینو جاری بکنیم، اصل براءت نسبت به اکثر جاری میکنیم. این رو هم میتونستیم اینجا بیان بکنیم به عنوان مخصص لبی، چون صاحب کفایه تو این تنبیه دوم این رو قدرت مکلف رو جزء لبیات دونستن، اصلا لفظی نیست. و بعد که این نکته رو بیان میکنن که اگه تو منزل جار بود و ما شک کردیم، شایسته بود اینطوری بیان بکنن که وقتی مصداق این مخصص لبی اجمال داره، اجمال سرایت به عام میکنه، یعنی خودمون اجتنب نمیدونیم دایر وسعتش تا کجاست، و در واقع باید به قدر متیقنش عمل بکنیم و اون عنایست که مورد ابتلاع داخل منزله. نسبت به جار وقتی شک داریم اصل براءت جاری میکنیم. درس روز شنبه بون به حول قوه الهی تنبیه ثالث هست انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.